سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بولتن خبری آزده با خبرهای از ایران آغاز می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام روز گذشته گفت که به او اطلاع دادند کشتارها در جریان سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران رو به توقف است. او افزوده که به باور او در حال حاضر برنامه برای اجرای اعدامهای گسترده وجود ندارد، هرچند تنشها میان تهران و واشنگتن همچنان بالا باقی مانده. او این را در قصر سفید بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کرد. رئیس جمهور امریکا احتمال اقدام نظامی ایالات متحده را رد نکرد و گفت خواهیم دید روند امور چگونه به پیش می رود، و در عین حال افزود که حکومت امریکا یک بیانیه بسیار خوب از سوی ایران دریافت کرده. دونالد ترامپ در جریان اعتراضهای اخیر ایران چند بار تهدید کرده است که در حمایت از معترضان در ایران مداخله خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در امریکا گفته که بر اساس معتبرترین اطلاعات تا 13 جنوری بیش از 2400 نفر در اعتراضات ایران کشته و بیش از 18000 نفر بازداشت شدند. کمیته بین المللی نجات IRC میگوید که در حال حاضر 17 میلیون نفر در افغانستان به طور فوری به کمک های غذایی نیاز دارند. در خبرنامه تازه این نهاد گفته شده که تحقیقات این کمیته در آسیب پذیرترین مناطق افغانستان عمق بحران گرسنگی را نشان می‌دهد و به همین دلیل کمک‌های غذایی خود را در ولایت‌های بامیان، کنر و هرات افزایش داده است. یافته‌های IRC نشان داده که در سروی انجام شده توسط این نهاد 95% اشتراک کنندگان وضعیت ضعیف مصرف غذایی داشتند که نشان دهنده دسترسی ناکافی به غذا است. اتحادیه اروپا برای تامین بودجه و نیازهای نظامی اوکراین وام 90 میلیارد یورویی را تصویب کرده. کمیسیون اروپا اعلام کرده که این وام طی 2 آینده برای تامین بخش بزرگ از نیازهای مالی اوکراین پرداخت خواهد شد. این اقدام در ماه جنوری پس از آن انجام شده که رهبران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گذشته تصمیم گرفتند به جای اهدای وام جبرانی با تضمین دارایی‌های منجمد شده روسیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این وام را مستقیماً از بودجه این اتحادیه به اوکراین اختصاص دهند. سال گذشته صندوق بین المللی پول برآورد کرد که اوکراین برای سالهای 2026 و 2027 با حدود 135 میلیارد یورو نیاز خواهد داشت. و رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه آغاز می‌شود. در نخستین روز 3 دیدار میان تیم‌های زیر 19 سال هند و ایالات متحده، زیمبابوه و اسکاتلند و تانزانیا و وست‌اندیز برگزار می‌شود. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان نخستین بازی خود را روز جمعه در برابر تیم آفریقای جنوبی انجام می‌دهند. دیدار نهایی این جام قرار است در 6 فوریه برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ایران اعدامهای معترضان را متوقف کرده، اما گزینه نظامی همچنان روی میز است. ایران شاهد اعتراضات گسترده مردمی می باشد. جزئیات بیشتر و تحولات تازه را در جریان این برنامه به شما خواهیم داد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از بازداشت صمیم نعیمی خبرنگار افغان در پاکستان خبر داده. آمد عبیدی رئیس این سازمان میگوید
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان در قضیه دخیل است و هیچ نوع فشار قانونی تاثیر خیلی مثبت به خاطر بهبود وضعیت نداشت.
سازمان صحی جهان گفته که صدها تن در نتیجه بیماری های موسمی در افغانستان جان باختند. جزئیات تا لحظات دیگر. و یک جوان افغان پرواز با پاراگلایدر را راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی خوانده است. بیشتر از خود او میشنویم.
هر موقعم که یاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا با خانه، بازم این لوازم خود برمیدارم میرم به همون بحر. اگر مثلا هوا پروازم نباشه، باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه است، 25 جدی 1404 خورشیدی که برابر میشه با 15 جنوری 2026. میپردازیم به نشر گزارش ها و آغاز میکنیم از تحولات تازه‌ای که در همسایگی افغانستان در ایران به وقوع پیوسته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ایران روند اعدام معترضان را متوقف کرده است. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار متوقف شده و هیچ اعدام صورت نخواهد گرفت. قرار بود امروز اعدام های زیاد انجام شود، اما این اتفاق نخواهد افتاد. از زمانی که هزاران نفر در سراسر ایران به جاده ها برآمدند، مقامات این کشور با شدیدترین سرکوب ها واکنش نشان دادند. دیدبان حقوق بشر هرانا مستقر در امریکا گفته که بر اساس معتبرترین اطلاعات تا 13 جنوری بیش از 2400 نفر کشته و بیش از 18000 نفر در اعتراضات بازداشت شدند. منابع دیگر میگویند که آمار واقعی مرگ میر ممکن است چندین برابر بیشتر باشد. رئیس جمهور ترامپ بارها هشدار داده که ممکن است آمریکا برای توقف این قتل ها مداخله کند. از ایرانیان خواسته که به اعتراضات خود ادامه دهند. به دست آوردن و تایید معلومات درباره اوضاع ایران دشوار است، زیرا مقامات از زمان آغاز اعتراضات شبکه های اینترنتی را مسدود کرده و دسترسی مردم به اینترنت بسیار محدود است. اعتراضات ایران از اواخر دسامبر سال گذشته به دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و سقوط ارزش ریال در شهر تهران آغاز شده، سپس به اکثر شهرهای این کشور گسترش یافت. گروه ناظر اینترنت نت بلاکس در 14 جنوری گفت که خدمات اینترنتی در ایران هنوز ضعیف است و این کشور روز دیگر از تاریکی دیجیتال را تجربه کرده. این گروه افزوده که با وجود بیش از 132 ساعت قطع اینترنت، گزارش های اولیه آکی از هزاران کشته و زخمی است و آمار دقیق مرگ میر ناشناخته باقی مانده. گزارش شده که یکی از معترضان بازداشت شده به نام عرفان سلطانی 26 ساله قرار بود امروز اعدام شود. او پس از 6 روز بازداشت به اتهام رفتار فتنه انگیز و شرکت در اعتراضات با اعدام روبرو بود. اما سازمان حقوق بشر انگاو به نقل از خانواده او اعلان کرد که اعدام به تعویق افتاده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هنوز روشن نکرده که کشورش چه اقدامات علیه ایران انجام خواهد داد، اما واشنگتن به برخی پرسنل یک پایگاه مهم هوایی در منطقه توصیه کرده که کشور را ترک کنند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تهران به کشورهای همسایه که نیروهای آمریکایی در آنجا مستقر هستند هشدار داد که در صورت اقدام واشنگتن ایران از پایگاه‌های آمریکایی انتقام خواهد گرفت. گفته می شود که ترامپ گزینه های مختلف را بررسی می کند، از جمله عملات محدود نظامی، کارزار گسترده هوایی علیه سپاه پاسداران یا اقدامات غیر نظامی مانند محاصره اقتصادی کامل یا عملات سایبری برای مختل کردن سیستم های ارتباطی و تصمیم گیری سازمان های امنیتی ایران. یک خبرنگار در ایران که در 13 جنوری به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش میداد گفت که یک راننده تاکسی به او اطلاع داده که نیروهای امنیتی به مراکز درمانی حمله میکنند، معترضان زخمی را بازداشت و کسانی را که قابل انتقال نیستند میکشند. این گزارش هنوز به طور مستقل تایید نشده، اما با منابع حقوق بشری و گزارش های داخلی ایران درباره سرکوب شدید و کشتارهای دسته جمعی همخوانی دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون می‌شنوید که سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از بازداشت صمیم نعیمی، خبرنگار افغان در پاکستان خبر داده. در اعلامیه این سازمان که روز چهارشنبه نشر شده آمده که پلیس پاکستان آقای نعیمی را دستگیر و به آجی کمپ منتقل کرده. آمد حبیدی رئیسی سازمان برای رادیو آزادی گفت که با جمع از نهادها برای رهایی و حل مشکل خبرنگاران افغان در پاکستان تلاش‌هایشان را آغاز کردند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان امسو می‌گوید که صمیم نعیمی خبرنگار افغان توسط پلیس پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت آن کشور دستگیر شده است. این سازمان دستگیری صمیم نعیمی را به شدت محکوم کرده و در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 14 جنوری در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شد گفته، با آنکه آقای نعیمی یک مکتوب رسمی از سفارت فرانسه در اختیار داشت، پلیس پاکستان او را دستگیر و به حاجی کمپ منتقل ساخته است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبرنگاران در کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان در وضعیت بسیار بد قرار دارند و در این اواخر بازداشت خبرنگاران در پاکستان شدت یافته است.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان در قضیه دخیل است و هیچ نوع فشار قانونی تأثیر خیلی مثبت به خاطر بهبود وضعیت نداشته، هرچند اوضاع بعض اوقات خوب میشه اما بعدش باز دیده میشه که اینا با بازداشت خود ادامه میتن و حتی اصلا حکومت نظامی پاکستان حرف هم حکومت ملکی رو نمیشنوه و این یک اوضاع خیلی پیچیده است. متاسفانه وضعیت خبرنگار در کل کشورها نگران کننده است، از عدم تمدید ویزه گرفته تا انتظار خیلی طولانی به خاطر رسیدن به کشورهای امن، تا مشکلات اقتصادی، تا مشکلات روحی، تا مشکلات روانی، همه چالش هست که خبرنگارا در کشورها به او سر دچار هستند.
وای میگوید که حکومت پاکستان تمایل به تمدید ویزه خبرنگاران و در کل ادبای افغانستان ندارد و به همین دلیل عرضگاه خبرنگاران را بازداشت و به افغانستان اخراج میکند. آقای عبیدی همچنان تاکید کرد که آنها و جمعی از نهادهای دیگر برای رهایی خبرنگاران بازداشت شده در پاکستان و حل مشکل آنها تلاش میکنند. در همین حال یکی از خبرنگاران افغان مقیم پاکستان نیز بازداشت صمیم نعیمی را تایید کرده بر رادیو آزادی گفت که اگر این موضوع به گونه درست تعقیب نشود و برای رهایی او کار صورت نگیرد، ممکن است که او به افغانستان دیپورت شود. این خبرنگار افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
متاسفانه این روند ادامه دارد و در این شب و روز گرفتاری ها و بازداشت ها به گونه جدی تر ادامه پیدا کرده و گسترش پیدا کرده، نه تنها در اسلام آباد و پیندی بلکه در شهرهای دیگه پاکستان مانند کراچی، کویته، پشاور این روند ادامه داره و ما طبعا نگران از این موضوع هستیم. خیلی مشکل برای خبرنگارا ایجاد میکنه این روند اگر ادامه پیدا بکنه. ما از کشور میزبان و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و حامی خبرنگاران به گونه جدی تقاضا داریم تا به این مشکل رسیدگی بکنن.
در اعلامیه سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان، این اقدام پلیس پاکستان نقض آشکار حقوق بشر، اصول حمایت از پناهجویان و ارزش‌های اساسی آزادی بیان خوانده شده است. در اعلامیه گفته شده که صمیم نعیمی به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای رسانه‌ای، تهدیدات امنیتی، سانسور و فشارهای سیاسی مجبور به ترک افغانستان شده و در صورت بازگرداندن اجباری به افغانستان با تهدید جدی امنیتی روبرو خواهد شد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حکومت فرانسه، اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف و تمامی نهادهای بین‌المللی بشردوستانه خواسته است که برای آزادی فوری صمیم نعیمی خبرنگار افغان اقدام عاجل انجام دهند و از اخراج اجباری او به افغانستان جلوگیری کنند. این سازمان بار دیگر تاکید کرده که روند انتقال خبرنگاران افغان به کشورهای امن باید هرچه زودتر تسریع شود، زیرا آنها در کشورهای ثالث به ویژه در ایران و پاکستان در امنیت قرار ندارند. پیش از این نیز به تاریخ نوی جدی نورالله اکبری خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بود که پلیس پاکستان در منطقه فیصل تاون اسلام آباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است. هرچند تا کنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پلیس پاکستان اغلب افغانهای مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج می کند. پاکستان در ماهای اخیر هزاران افغان را به اتهام نداشتن اسناد قانونی به افغانستان بازگردانده است. خبرنگاران افغان، فعالان حقوق بشر، کارمندان جمهوری پیشین و نیروهای نظامی از جمله گروهایی هستند که میگویند در پاکستان با مشکلات روبروند، تمدید ویزایشان رد شده و در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند. سازمانهای بین المللی از نحوه مدیریت پاکستان در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و گفتند که بازگرداندن اجباری افراد در معرض خطر را با تهدید فوری آزار و پیگرد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مواجه می سازد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که یک جوان افغان پاراگلایدینگ میکنه و یک پاراگلایدینگ چیست تا لحظات دیگر میشنوید. اکنون سازمان صحی جهان یا WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت در یک گزارش اعلام کرده که در ماه نوامبر 2025 حداقل 262 نفر در افغانستان بر اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت اصلی مرگ میرها بیماری های تنفسی عنوان شده که همزمان با شدت گرفتن فصل زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. شمار از شهروندان افغان گفتند که در اواخر میزان ابتلا به بیماری های تنفسی به ویژه در میان کودکان در مناطقشان افزایش یافته. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با سرد شدن هوا در فصل زمستان از مرگ صدها تن بر اثر بیماری‌های مختلف موسمی در افغانستان خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت روز سه‌شنبه 13 جنوری در گزارش اعلام کردند که در ماه نوامبر سال 2025 میلادی دست کم 262 تن در افغانستان به دلیل بیماری‌های گوناگون جان باختند. در این گزارش آمده است که عامل اصلی این مرگ‌ها بیماری‌های حاد تنفسی بوده که با سردتر شدن هوا موارد آن در سراسر کشور افزایش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده است میان بیش از 147 هزار مورد گزارش شده بیماری‌های تنفسی 248 تن آن جان باختند که این رقم در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته افزایش 24.6 درصدی را نشان می‌دهد. در این گزارش هشدار داده شده است که سرمای شدید، شرایط نامناسب زندگی و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های تنفسی به شمار می‌روند. در همین حال شماره از باشندگان شهر کابل می‌گویند که در پی سردی و آلودگی شدید هوا موارد ابتلا به بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. وزیر گل باشنده ولسوالی دسبز کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در خانه‌اش چندین کودک به بیماری سینه و بغل مبتلا است، اما او به دلیل بیکاری توان خرید مواد سوخت و تداوی آنان را ندارد.
خوشحالی هم زیاد است، هوا هم آلوده است، بیکاری به اوج خود رسیده و بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. ما توان تأمین نفقه را نداریم و وقتی در خانواده بیمار هم پیدا می شود وضعیت بسیار دشوار می شود. خودم هم مریض هستم. وقتی به دکتر مراجعه می کنیم دواهای برزش 1800 تا 2000 افغانی می نویسند، در حالی که در جیب ما حتی 200 یا 300 افغانی هم نیست.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت همچنین در گزارش خود گفتند که در ماه نوامبر سال گذشته 11 مورد مرگ ناشی از موارد مشکوک سرخکان و 3 مورد مرگ بر اثر تب دینگی ثبت شده است. با این حال در این گزارش آمده است که با وجود ثبت نزدیک به 500 هزار مورد مشکوک ملاریا در همین مدت هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده است. در همین حال اسماعیل باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که حدود 2 ماه پیش پسر مامایش بر اثر بیماری سرخکان جان باخته است. او افزود که خانواده مامایش بسیار فقیر است و توان خرید دوا را نداشتند.
تا زمان دیو ماما زوی
پسر مامایم که تقریبا 3 یا 3.5 سال عمر داشت در اثر بیماری سرخکان جان باخت. خانواده مامایم بسیار فقیر است و دسترسی به دوا هم ندارند. در اینجا بسیاری از کودکان به سرخکان مبتلا شدند و مردم به خدمات صحی دسترسی مناسب ندارند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما کارشناسان صحی بر تطبیق واکسین برای جلوگیری از شیوع بیماری سرخکان تاکید می‌کنند. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 25 دسامبر سال گذشته نیز گفته بود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سرخکان لازم است دست کم 95% مردم 2 دوز واکسین آن را دریافت کنند، هدفی که هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است. اما یک منبع در وزارت صحت عامه طالبان در ماه عقرب سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که کمپین واکسین سرخکان در تمامی ولایت‌های کشور در جریان است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت پیش از این در اواخر ماه دسامبر اعلام کرده بود که به دلیل کسر شدید مالی در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا به حالت تعلیق در آمده و یا به طور کامل متوقف شده است، موضوعی که دست کم 3.79 میلیون تن تحت تاثیر قرار داده است. از افزایش امراض تنفسی در افغانستان شنیدید. آرش مایون با دکتر خالد مینپال، متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه های آلند صحبت کرده و در آغاز پرسیده که در فصل سرما و زمستان ابتلا به کدام بیماری ها بیشتر در افغانستان مروجند؟
سلام به شما و شنوندگان محترم و گرامی شما. در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما. شکل عمدهش که مردم مصاب می سوزه انفلوئنزا است، RS ویروس است و یا ویروس زکام عادی که به نام رینو ویروس یاد می کنند. برالاوه میتونه که اشکال سینه بغل میکروبی هم موجود باشه که از سبب باکتری ها زیادتر پنوموکوک ها سببش میشه که مشکل مریض را زیادتر میسازن.
دکتر سیب مینپال، مردم برای جلوگیری از ابتلا به امراض که شما یاد کردین چه کارهایی را باید انجام دهن؟
امراض ویروسی که هست از طریق تماس نزدیک و از طریق هوا سیستم تنفسی به یکی به دیگر انتقال میشه، یعنی تماس نزدیک باید جلوگیری شود. ولی چون در افغانستان شرایط نامساعد است از نظر اقتصادی، مردم یک اتاق یا دو اتاق در خانه خود گرم میکنن که کل دموجه میشینن و نشست و برخاست میکنن، از خاطر امکان اگر یک نفر مصاب باشه ویروس به دیگر اعضای فامیل هم انتقال شده میتونه. در سیستم ترانسپورت سرویس یا موترها هم میتونه که مردم به یکی دیگه تماس نزدیک داشته باشن، امراض تنفسی یکی به دیگه انتقال کنه. دیگه جلوگیری ازی بسیار مشکل به نظر میسه. دیگه در قسمت جلوگیریش خود مقاومت بدن یا سیستم ایمنی بدن که قوی باشه، یعنی به ویروس مبتلا نمیشن. اما در شرایط فعلی در افغانستان فقر و فقر غذایی بسیار حاکم است متاسفانه و مردم زیادتر سیستم ایمنیشان درست کار نمیکنه و امکان مصاب شدن به ویروس زیادتر است. در قسمت جلوگیری نمی تماس نزدیک و بلند بودن مقاومت وجود رول عمده داره.
دکتر سیب مینپال، با در نظر داشت مشکلات موجود در افغانستان، چقدر امکان تداوی همچو امراض وجود داره و مردم افغانستان به خصوص باشنده های مناطق دوردست افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
در واقعات خفیف ویروسی ضرور نیست که تداوی زدی ویرال شود، اما در واقعات شدید میتونه که دواهای ضد ویروسی به مریض توصیه شود. در شرایط فعلی افغانستان بالخصوص در مناطق دوردست وقتی که سرما میشه و زمستان میشه برفباری شود، سیستم راه‌ها و ترانسپورت به از این مشکلات خود داره. در زمستانی چند میشه که انتقال مریض به مراکز صحی، در اول این مراکز صحی اگر وجود داشته باشه خوششانس هستن، اگر بیخی وجود نداشته باشه باید مناطق بیخی دورتر فاصله های دورتر بپیمان که تا به یک مرکز صحی برسن. مشکلات مریضا در زمستان و انتقال مریض بیشتر می باشه که همیام در قسمت مرگ و میر رول عمده داره.
دکتر خالد مینپال، متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از امرائیتان. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آزره به این گزارش به پایان میرسانم که روحلا عزیزی که از بلندی های هرات با استفاده از پاراگلایدر پرواز میکنن گفته که پاراگلایدینگ یا چتربال سواری برای سرگرمی است و فشارهای ذهنی شکایش میده. او در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را به جوانان آموزش بده و همچنان با پرواز دادن علاقمندان یک منبع عاید برای خود هم ایجاد کند. پاراگلایدر یک وسیله پرواز ورزشی و تفریحی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روح الله عزیزی، جوان افغان، میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرس‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور، آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی به رادیو آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد و اکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر به چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خورور می دارم میرم به همون بغل. اگر مثلا هوا پروازم نباشه، باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلایدر. این برای من یک حس خاصی داره. به ایرانم که بودن همون رقم کار ساختمانی میکردیم یا سال مخارمش یا مثلا ناراحت از جایی میبودم، بازم تحتیل میکردم میرفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من میده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم به ارتفاعات بلند و چتر را همونجا باز میکنیم، آماده میکنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده میکنیم و اون را میکشیم و میاد بالای سر ما. از مطمئن میشیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. باید با یک دویش کوچک مثلا با یکان 2 متر 3 متر قدرت می خوده همون چتر طور از زمین میکنه بلند میکنه میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی می داشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند، میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجه چتر 2 نفره امینا را بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی‌کنه. مگر خدا بخواد تا بهارا را یک بودجه یا پول از این برون بر قرض بگیریم یا 2 نفره را بخوایم. نیست که تجهیزاتشو مثلا دارم. میتونیم انشالله با 2.5 لک اینا می چتر دیگه بخریم. باز دوستایی که مایل به این ورزش بود که بیاید با هوا مثلا آب و هوا بس کنه، بالاخره اگه حواسی تفریح بکنه بتونه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدیم بیارم پایین.
او می افزاید که تاکنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتربال سواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتربال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بال مانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و و فشار بر بریک ها انجام می شود. چتربال سواران معمولا از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از یک دهه در افغانستان رایج است و گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خود معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن امی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی است که من هم خدیجه هستم و هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود می داشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب می کنند و می مانند معمولا به توافق نمی رسند. من از اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از او از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به می اساس یا به می افکار پیش برن. بله. این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت او چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه ای نداره، میخواه بره قضاوت بکنه یا میخواه بره سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخون یا نرسنگ بخون، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق است که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی است یا ژورنالیسم است. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و 3 سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در او زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی. اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی. کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم. یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همگی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جای بود که مردان افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونم رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگرده. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمی کرد و نمی فهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمی کرد که من هم ازش خوشحال هستم، و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستن، پارک ها برایشان بسته است، حمام‌های عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنها بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقتی اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم، ایده ما ای بود که مثلا خانم ها اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم، صحبت میکنم، میبینم استقلالیت مالی بر خانم ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هر چندی که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستد و ای حتما تاثیرگذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطره می فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنانه باشن و هر چندی که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار و مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایت هم فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت و پهلوی ما استاد باشه. در خانواده نظارت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده، یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همی رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی بر ما گفته شده که ما ورد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف، مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق تو را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه، ما اولین کسی که به یاد من میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از راه دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر من بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد تز؟ کی هست؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوست هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از نامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحن ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر ما بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هموسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هموسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و روی خودش پیدا میکنه.
آله...
تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
آله... قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت با چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما. حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست بگه حتما هوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا را دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همی بود، ما در یک دوران با موش علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که راه هر نیست، ما مجبور هستیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط هم میگه قمی نمیمانه.
بله. و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خود چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار است عملا کار شخصی داری و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم‌پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و از من از پشت ما میاییم روز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کده نمیتونه. هرچند سخت است این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره هواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع بکنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوان باعث بشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروز این ترس اینجا هست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده های که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش میبینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با اون خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است. به خاطر کاری که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که رسمان آهده بودن و بالهایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ من ایسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، من ایسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، من ایسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من اولا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان شیشتیم، امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من نوشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم. شیشتیم این درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچند که شاید امروز برای من خیلی کسا بگن که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. و من به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر به عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته به چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمون جای ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل جورنالیزم حسرت شده بر من و نشد. خوشبختانه که عصر تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشم، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست. ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
I can't find a shade. Yeah.